این دوتا عزیز رو درگیر کرد. به حال جناب آقای فضلی بحثی رو مطرح فرمودن مبنی بر اینکه خب اون سطح اکسیژن خون وقتی سچورشنش به 80 میرسه نمیتونه نقطه قابل اعتمادی باشه، قابل اعتنایی باشه. خب وقتی سچورشن زیر 50 هست و شرایط برمیگرده میاد به سمت 80، خب این پیشرفته، نمیتونیم بگیم که طرف کاملا از بین رفته. وقتی بدن داره یک واکنش مثبتی نشون میده، یک ریاکشن مثبتی نشون میده، هیچ کس فکر نمیکرد که این تبدیل به یک سادن دت بشه، تبدیل به یک مرگ ناگهانی بشه. حتی روز دونیم، روز فوت علی ساعت 2:30 آقای دکتر هاشمیان در مصاحبه اعلام فرمودند که دعا کنید وضعیت رو به بهبودیه. آقای عابدزاده همینطور، خانم مقالو همینطور، علی آقای کریمی همینطور. ولی خب این داله بر این نیست که از روز قبل اتفاقی افتاده بوده یا از شب قبل اتفاقی افتاده بوده. یک بیماری کرونایی قطعا آقای خزی میتونن صحت و سقم عرایز بنده رو راجبش توضیح بدن که کاملا حالت نانستیبل داره، حالت ناپایدار و بی‌ثباتی کامله و هر لحظه میتونه یه اتفاق جدیدی بیفته. عرض آخرم رو عرض بکنم، من چیزی که شنیدم یک ویروس جدید بود که ازش شنیدم، که با توجه به این که ما الان ویروس کرونا رو داریم کاملا کنترل میکنیم، اما بدن علی دچار یک ویروس جدیدی شده که حتی اسم ویروس رو هم آقای دکتر هاشمیان عنوان فرمودن که الان من
حتی گفتن جهش یافته نیست آقای رکیسا.
من چیزی راجع به جهش یافته نشنیدم از
آقای دکتر هاشمیان، گفتن جهش یافته نیست.
نه نه، من فکر میکنم که آقای نکیسا اشاره میکنه که در واقع یه مثلا پیش زمینه شاید از یه بیماری دیگری حالا ایشون داشته که حالا اون ویروس احتمالاً مثلا مخفی بوده یا نهان بوده، بعد با این اتفاق خوش نشون داده احتمالاً. آقای خزی
نه، اینطور نیست. یک ویروس جدیدی که فرمودن
همون لحظه وارد بدن ایشون شده؟
نه، اونی که شما فرمودید که در اون بخش کرونایی دیگه هم بوده، علی کنار دیگران نبود. در آی سی او یک اتاقی هست سمت چپ اون بیمارستان که علی در اون بیمار در اون اتاق بود و 5 بیمار کرونایی به فاصله چند متر از هم دیگه در اون آی سی او در سمت چپ، در سمت راست آی سی او قرار داشتن.
نه من عرض کردم که گفتن ویروس جهش یافته انگلیسی بوده، این شایعات بود تو فضای مجازی که بعد آقای دکتر هاشمیان و دیگر عزیزان در بیمارستان تکذیب کردن، گفتن نه جهش یافته نبوده، نه آقای مهرداد مینامن نه آقای انصاری، ولی گفتن یک ویروسی دیگه هم بوده. آقای هاشمیان گفتین درسته آقای نکیسا؟
آقای خزی شما چیزی در این خصوص میدونید؟ با توجه به اینکه خب این کرونا هم در بدن هر کسی یک جوری خودشون نشون داده و اصلا شاید خیلی ها تشابه شرایط رو نداشتن از حیث ابتلا به این ویروس.
درسته، کاملا درسته. من یک موضوع را اول یه سهه بذارم بر فرمایش جناب آقای نکیسا. کاملا درست میفرمایید جناب دکتر، کاملا درست فرمودن نسبت به اینکه این به اصطلاح غلظت اکسیژن که از 50 میرسه به 80 این خودش یک پیشرفته، اما شرایط غیر پایداره یک بیماری که اول لوله براش گذاشته شده و با لوله تنفس
بله،
میکنه.
بله بله بود. بله
بله درست میفرمایید. اما عرض کنم خدمتتون که یکی از تجربیاتی که بنده داشتم از روزهای ابتدایی کرونا، دومین پرستاری که به اصطلاح جوان هم بودن، یک آقای فکر کنم 25 ساله بودن، که من و به اصطلاح تیم جراحی برای تعبیه یک دستگاه پشتیبان به اصطلاح بربالینشون حاضر شدیم. ایشون هم فوت شدن، حالا اسمشون من دقیقاً تو خاطر ندارم. یه جوان 25 ساله‌ای بودن که خب به هر حال ما تمام تلاشمون رو کردیم، بچه‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشگاه تمام تلاش خودشون کردن، ولی خب متأسفانه فوت شدن، با این وجود که حتی اشاره‌ای هم به این نشد که ایشون اصلا بیماری زمینه‌ای داشته اصلا همچین چیزی. ولی باز هم همونطور که من باید اشاره بکنم به این موضوع، این هستش که واقعا تا امروز کرونا یک چهره ثابت کاملا دائم قابل تشخیصی که ما بتونیم بگیم بله این بیماری کرونا این بلا رو سر بدن این فرد خواهد آورد، تا امروز اصلا ما نمیتونیم چنین ادعایی رو بکنیم. هم بنده که الان دارم با شما صحبت میکنم، من 30 هستم، 2 تا الان کرونا گرفتم. حالا گفتن اینم برای من بعدها داستان نشه که بعد ابتلا مجدد رو بخوام دربارش صحبت بکنیم، ولی که میخوام بگم که من خودم هم برام قابل پیش بینی نبود که این کرونا برای بدن من چه اتفاقی رقم خواهد زد، ولی خب دوره بیماری رو سپری کردم. اما یک موضوعی که هست که آقای دکتر هاشمیان توی فرمایشاتشون که شنیدیم بهش اشاره کردن. اگه بخوایم خیلی شفاف صحبت بکنیم، من علت این که این دو عزیز بزرگوار از دست رفته چرا دیر مراجعه کردن رو نمیتونم شفاف دربارش صحبت بکنم، ولی این رو به قطعیت میتونم بگم که دیر مراجعه کردن خیلی علت واضح و روشنیه برای اینکه روند بیماری کرونا در بدن یک فرد تبدیل به یک اتفاق دراماتیکی بشه که خب امروز همه مصیبت زده اون هستیم و ناراحتش هستیم. و موضوع دیگری هم که خب همونطور که من میدونم الان زحمات شما در این برنامه برای این هستش که رفع ابهامی صورت بگیره، من فقط اینو کاملا عرض میکنم خدمت شما که جعبه سیاه این اتفاقات شاید حالا نمیتونم بگم به صورت کاملا واضح و شفاف و 100%، اما اگر خیلی قرار باشه که کنجکاوی ها بزرگ باشه، خیلی زیاد باشه در قبال این موضوع، مسلما بررسی کردن پرونده های این دو عزیز بزرگوار خیلی مسائل رو واضح‌تر و روشن‌تر خواهد کرد.
آقای نکیسای عزیز، یه سوالی من دارم. شایعاتی در فضای مجازی هست، میگن که در هنگام در واقع اینکه آقای انصاریان به رحمت خدا میرن، مشکلاتی برای این بوده که بیمارستان پیکریشون رو نمیداده، مبالغی رو عجیب و منتشر کردن که خواستن. این درسته؟ شما شنیدید اینو؟
من در این زمینه چیزی نشیدم، اما چیزی که در 24 ساعت 48 ساعت گذشته از بنده خیلی عرض کنم وایرال شده و خیلی سر زبون ها افتاده، اینی که خیلی اعتقادشون بر این بود که علی روز قبل به رحمت خدا رفته، ولی من این رو قطعا تکذیب میکنم. شبی که من رفتم اونجا علائم حیاتی کاملا وجود داشت تا ساعت نزدیک 4 صبح که من برگشتم بنده. صبحش رفتم اداره، چند تا جلسه داشتم با داماد علینا صحبت کردم، با آقای اجدری گفتم وضعیت چطوره، گفت خدا رو شکر دکتر که میگه شرایط داره بهتر میشه، ولی من در اون لحظه نمیدونم چرا یهو قلبم ریخت.
بله.
اومدم منزل لباس عوض کنم برم بیمارستان که خبر فوت علی رو روی سایت های مختلف دیدم، ولی تا زمانی که من اونجا بودم صادقانه عرض میکنم کاملا علائم حیاتی وجود داشت. حتی به گفته بعضی از راویان روزی که من این رو نمیدونم و نمیتونم خیلی محکم راجبش صحبت بکنم، روزی که علی فوت شد حتی مثل این که از خواب مصنوعی زیر دستگاه ونتیلاتور که بوده چند ثانیه‌ای برای اینکه دیدار با مادرش داشته باشه بیدار شده.
آقای نکیسای عزیز، من این رو بگم، میگم خیلی پیامک‌های مردم خیلی زیاد هست، حالا سوالای زیادی هم میپرسن، نمیدونم آقای زاره چقدر وقت داریم. یکی سوال میپرسن که آقای انصاریان آیا قبل از بستری یا رفتن به اون دندان پزشکی برای کار تبلیغ، کلیپ تبلیغی یا حالا برنامه روز شهرآورد اپ پرسپولیس، خانواده‌شو دیده پیش ننه علی؟ رفته نرفته؟ چرا اونا کرونا نگرفتن؟ چرا نداشتن؟ شما خبر دارید چیزی؟
جناب معتمد هاشمی، جناب فوادی عزیز، جناب خضری عزیز، من اینو عرض کنم خدمت شما، این در حوزه ماها نیست، متوجه این؟ یعنی الان آقای خضری تو صحبتاشون فرمایش فرمودن که اگر قرار به دنبال کردن به لحاظ مراجع زی صلاح باشه، به هر حال بنده به اون اندک سوادی که دارم و کاملا بی سوادم در این زمینه و نگاهم یک نگاه کتبیه که حالا به حال در حد بایدای دانشگاهی بوده، باید یک سری چیزهای عامه پسند رو من بگم. آقای دکتر هاشمیان به من فرمایش فرمودن که آقای دکتر بلند شو برو جلوی در، مردم الان از همدیگه کرونا میگیرن، ازدحام جمعیت بیش از اندازه است، اینها هم تو سرما وایستادن، هم کروناست که داره بین اینها رد و بدل.
چقدر شلوغ بود آقای اکیسو.
بله همینطوره. من رفتم بین مردم، حتی با مدیر آزمایشگاه که از دوستان قدیمی بنده بودن، مدیر آزمایشگاه که اونجا بعد از سالها هم دیگر رو دیده بودیم، رفتیم جلوی در و من قسم مرگ مادرم رو خوردم. اگر در ویدیوها دیده باشید، به هر حال هر کس مادرش براش بسیار عزیزه، من قطعا نمیام اعتبار چندین سالم رو بین مردم خراب بکنم. آنچه که دیدم صادقانه به من گفتم و از مردم خواهش کردم که حتی یک ماشینی داشت ورود میکرد به بخش اورژانس که بیمار بدحال داشت، نمیتونست از بین مردم عبور کنه و شما میدونید بیمار بدحال یه گلدن تایمی داره، یک تایم به خصوصی داره، اگر به اون لحظه وارد اون فضای درمانی نشه میتونه عواقب بسیار خطرناکی داشته باشه. مردم به حرف من اعتماد کردن، رفتن. ببینید اگر
ساعت یک شب بود فکر کنم،
بله ساعت نزدیک 2 شب بود، مردم اون لحظه رفتن، داشتن تراکنده میشدن، از من تشکر کردن، قوت قلب داشتن، رفتن. ببینید ساعت 4:30 بعد از ظهر فرداش این اتفاق افتاده.
آقای نکیسا میگن مردم به این دلیل شاید یکم شوکن، چون واقعا همه پزشکان در تمام اون روزایی که علی انصاریان عزیز بستری بودن از حال پایدار علی انصاریان میگفتن، میگفتن خیلی وضعش از مهرداد میناوند عزیز بهتره و اکسیژنش داره میاد بالا، و یهو سه‌شنبه کون اتفاق افتاد همه شوکه شدن و به همین دلیل شاید یکم ابهاماتی به وجود اومد. آقای خضری شما نظرتون چی درباره همه کادر پزشکی مصاحبه کنه و هر سری بخواد بگید وضعیت بیمار رو تشریح کنه؟
قبل از اینکه جناب آقای خضری فرمایششون
رو بفرمایید،
من یه چند ثانیه کوتاه من اصلاحی میکنم جناب خضری.
بفرمایید.
دکترها پزشکای ما قسم شرافت خوردن و هر مریضی که زیر دست اینها از دست میره، اونها هم با اون مریض از دست میرن. ببینید اینی که ما بخوایم تصور بکنیم که عمدی در کار بوده، من شرافتن قسم میخورم چون من آقای دکتر هاشمیان رو سالهاست میشناسم.
نه هیچ کس همچین تصوری نداره آقای نکیسا.
درمان بیمارستان مسیح دانشوری رو سالهاست میشناسم و این قضیه رو خواستم یه خط بطلانی بکشم.
حتما اینطوریه که شما میفرمایید. آقای خضری بفرمایید.
سلامت باشین. من یه نکته رو عرض بکنم خدمت شما، البته با عرض معذرت، این که دقیقا ما بخوایم دنبال زمانی بگردیم که به هر حال این اطلاع اتفاق افتاده و این دو بزرگوار مبتلا به کرونا شدن، ببینید از این دو حال خارج نیست. حالا اون به قول شما تبلیغاتی که برای حوزه دندان پزشکی صورت گرفته یا هر چیزی که بوده، تا اینکه بخوایم برسیم به اون برنامه زنده‌ای که به هر حال اون دو عزیز توش حضور داشتن و این اتفاق افتاده، خب از این دو حالت خارج نیست که در اون بازه زمانی یک اتفاقی افتاده و احتمال خیلی زیادی وجود داره که این دو عزیز از همدیگه کرونا گرفته باشن. حالا من به نظر خودم زیاد
وسط برنامه اپ باشگاه آقای میناوند میگه حالم بده.
بله بله من هم این رو
سوت شدم، حالم خوب نیست، احساس عجیب، قرصمو نخوردم.
بله
خیلی تراژدیش همینجاست دیگه آقای خضری.
بله بله
جناب آقای خضری، اصلا مهداد بلاد پریشر بوده،
بله
اصلا فشار خونی بوده،
بله کاملا در
جریان، و قرص فشار خون مصرف میکرده.
بله
حالا اون رو ما کاملا میتونیم یه توجیه پزشکی روش داشته باشیم.
بله
اما علی بله. من فکر کنم خیلی، من الان واقعا به احترام دوستانی که در رادیو ایران دارم توی این گفتگو شرکت کردم، عذرخواهی میکنم، من در یک هفته گذشته 2 تا عزیز رو از دست دادم، 2 تا برادری که هر روز هر لحظه کنار هم بودیم، و من اجازه میخوام از حضور بزرگوارتون مرخص باشم و ادامه صحبت کنم.
خیلی ممنون از شما نکیسا که در این برنامه حاضر شدید.
سلامت
بینهایت ممنون. های خزی صحبت با شما میشنویم.
خواهش میکنم. بله عرض کنم خدمت شما که چون اشاره بود کردین به همون نقدی که بنده وارد کردم، ببینید من معتقد هستم که چون به هر حال بنده به عنوان دستیار جراح مشغول هستم، میدونم استرس یک عمل جراحی یا انجام یک اقدام پزشکی و درمانی برای یک بیمار چقدر حساسه و چقدر حیاتیه که ما در لحظه بخوایم چه تصمیم بگیریم. من خیلی سریع صحبتمو جمع کنم که وقت برنامه رو بیش از این نگیرم، فقط اینو عرض کنم خدمت شما که من معتقدم اگر شاید واقعا اینو بهش باور و یقین دارم، اگر که به اصطلاح اعتماد میشد، حداقل من میگم که چون ما همه در جریان هستیم، این تیم پزشکی یه پرستار خصوصی رو انتخاب میکنه، به هر حال پزشکان سعی میکنن پزشکان حاضرتری بیان، من این رو بگم که واقعا اگر اعتماد میشد حالا به خود اون تیم درمانی که حالا تو بیمارستان مثلا لاله یا فرشته حالا نمیدونم هر کدوم از این بیمارستانا بود و میخواست کارش رو انجام بده، من میگم خیلی شاید بی‌حاشیه‌تر این مسائل اتفاق میافتاد و روند درمان پیش گرفته میشد. اما اینکه رسانه بیاد مصاحبه بکنه، خب به هر حال تلویزیون یا صدا و سیما هم یه جورای تحت فشار افکار عمومی قرار میگیره. من شک ندارم اگر که تیم درمان یک تیم ناشناس بود، میخواست در آزادی کامل کارش رو انجام بده، شاید یک تاثیرات مثبتی توی نتیجه‌ای که متأسفانه اتفاق نیفتاد میتونست داشته باشه.
متشکرم از شما خیلی.
سلامت باشین.
که در این گفتگو شرکت کردید و بار دیگر آرزو سلامتی داریم برای همه مبتلایان به کرونا، و عاجزانه از همه مردم هم میخوایم که واقعا شیوه نامه ها رو جدی بگیرن، رعایت بکنن. بعضی وقتا یه سری صحنه ها رو ما میبینیم داخل شهرهای فوادی تن و بدنمو میلرزه که چطور مثلا مردم انقدر با خیال راحت مثلا نشستن جایی دارن غذایی میل میکنن، در رستورانی هستن، بعضیا ماسک نمیزنن و از این دست موارد زیاده. حالا یه سری شاید در واقع باورها هم هست که نادرست که ما فکر میکنیم که مثلا ما نمیگیریم یا مثلا چون حالا در واقع این ویژگی خاصی داریم مثلا در بدنمون قوی هستی و ورزشکار هستی ما نمیگیریم مثلا از این دست موارد.
یه نکته هم بود که واقعا هم در ماجرای آقای میناوند و هم در ماجرای آقای انصاریان واقعا خیلی ها رو آزار داد، این جلب توجه برای دادن خبر در گذشت این دو عزیز بود که کی اول خبر رو بگه. از دو روز پیش مرتب برخی از دوستان همکاران ما حتی این کار رو انجام دادن و برای جذب فالوور، برای دنبال کننده ها، برای دیده شدن یه سری آدم ها خب می رفتن در بیمارستان و بدون اینکه راشون بدن می گفتن آقای انصاریان به هوش اومد، اکسیژنش اومد بالای 90، در حالی که من خودم دو بار رفتم و اصلا نگذاشتم ببینیم.
خبر نادرست منظور شما؟
بله، و میخواستن دیده بشن فقط. مصاحبه های بیش از حدی هم که حالا میگم با همه احترامی که برای کادر پزشکی قائلیم، واقعا اسرار بیماران نباید به این راحتی فاش بشه. این یک قسمی است که پزشکان خوردن و در ماجرای آقای میناوند که فرصت نشد، خیلی ایشون زود از دنیا رفت، در ماجرای انصاریان خب دو هفته وقت بود و خیلی اتفاقات افتاد و یه سری من دیدم بحث جامعه شناسی، روان شناسی، بحث رسانه، بحث پزشکی باز شد بعد این ماجرا که جای تأمل داره و انشالله که بریم به سمت و سویی که رفتارهای غلط رو شاهد نباشیم. بله. آن رعایت شیوه نامه ها
مثلا همین داستان حضور مردم در بهشت زهرا، در حالی که خب گفته بودن که کسی نباشه و خانواده اون مرحوم هم مایل نبود، باز هم مردم رفتن فیلم میگرفتن، عکس میگرفتن. از
من نگران هستم آقای پروینم، آقای علی پروین با سنی که دارن اگه خدای نکنه کرونا بگیرن، حالا دیگر ستاره هم که و چهره هم رفته بودن، واقعا اگر مراسم قرار بود که کسی نره باید تمهیداتی هم اینکه کسی وارد نشه رعایت بشه. متاسفانه میگم رعایت نشد، هم در مراسم آقای میناوند و هم در مراسم خاکسپاری آقای انصاریان. و یک نکته هم که بگم، نکته پایانی، آقای زاره اشاره
بال بال میزنه.
بله، و من یادم نره این که مراسم سوم و هفتم آقای انصاریان برگزار نمیشه و خانوادهشون اعلام کردن که هزینهش رو صرف امور خیریه خواهند کرد.
خیلی متشکرم. برگردیم به فوتبال کشورمون. رقابت‌های باشگاه برتر در فاصله یک هفته مانده به آخر نیم فصل اول، از شما شنوندگان محترم خواستیم که در این نظرسنجی شرکت کنید که به اعتقاد شما قهرمان نیم فصل کدام تیم خواهد بود. گزینه اول استقلال، گزینه دوم سپاهان، گزینه سوم ساعت نفت آبادان و گزینه چهارم پرسپولیس. تقریبا 5 دقیقه هم زمان دارید که از طریق سامان پیامکی 3900 گزینه مورد نظرتون رو برای ما ارسال بفرمایید و در آخر برنامه حتما اشاره خواهیم کرد که کدام گزینه بیشترین رأی آورده. گرچه حتی قهرمانی نیم فصل تضمینی برای قهرمانی کل فصل نخواهد بود و نصف جام که به عبارت مطبوعاتی ها به تیم برتر خواهد رسید تضمینی برای کل جام نیست. اما امروز هفته 14 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون برگزار شد. این هفته از مسابقات دیروز با دو مسابقه آغاز شده بود که برد پرسپولیس برابر تیم تراکتور در تبریز و برتری تیم مثل رفسنجان برابر شهر خودرو در بازی‌های دیروز به ثبت رسید. امروز در تهران ورزشگاه آزادی تیم فوتبال استقلال توانست به سختی با یک گل برابر حریف خودش نساجی قائم شهر به پیروزی برسه، در حالی که
اتوبوسی هم چیده بود آقای جلالی.
بعد از نیمه اول چند موقعیت خیلی خوب داشت،
حمله خوب می‌زدن، ولی استقلال پنالتی هم به دست آورد. ضمن اینکه پنالتی بسیار آقای قائدی شکم سیرانه به قول معروف زد و در دنیا میگن آقا پنالتی راحت با بغل پا بزنید دیگه، حالا این چیپ بزنم و به تیر بزنم و سقفی بزنم و زیر طاقی بزنم، اینها ممکنه استقلال گل مساوی دریافت کنه. و نکته دیگه این که داوری این بازی هم خیلی ابهامات و اتفاقات صحنه‌های زیادی داشتن. آقای فکری از داور تشکر کرد، یه پنالتی که میگن نگرفته، چند تا خطا آفساید هم تیم داوری و کمک داورا و داور پشت دروازه. واقعا هر هفته که میگذره و نگاه میکنیم این وجود وی آر لازمتر میشه و انشالله اول فرهنگش بیاد بعد خودش. چون اگه وی آر هم بیاد ما این شرایط نیمکتا هر صحنه در دقیقه طول میکشه.
یه اتفاق افتاد که وریا غفوری ورزشگاه آزادی ترک کرد بعد از تعویضش. آیه فکری سرمربی استقلال گفته که از اینکه توپ بهش کم رسید ناراحت بود و حالا
حتی بازی که نگاه کنی بعضی بازیکن‌ها بودن، آقای دانشگر و آقای اسماعیلی در موقعیتی که میتونستن به آقای غفوری پاس نمیدادن. حالا دقت کنید صحنه ها رو، من یه بار دیگه هم چک کردم دیدم بعضی صحنه ها بود که ایشون حتی میگفت پاس بدید پاس بدید، و این ورم حتی صحنه های اینجوری هم هست برای آقای نادری و آقای مرادی یا خود آقای قائدی کلا و آقای فرشید اسماعیلی و داره شجاعیان. اصلا کلا بازیکنی که فانتزی باز هستن ذاتن سخت پاس میدن آقای
بیشتر
دوستان و در فوتبال امروز این قضیه زیاد درست نیست. درست فوتبال تگزد بله.
در سایر مسابقات امروز بازی تیم‌های آلومینیوم و سایپا 1-1 مساوی شد. مهسا مجیدی برای آلومینیوم و مرتاد حیدری برای سایپا گلزنی کردن و خیلی جالبه که این مسابقه تا دقیقه 90 0-0 بود، یعنی تو همون وقتای تلف شده دوتا گل رد و بدل شد. درباره تیم‌های پیکان و ماشین‌سازی هم که آقای فوادی در همین برنامه اشاره کرد، در حالی که تیم فوتبال ماشین‌سازی 2-0 عقب بود، بازی رو 2-2 مساوی که از سامان فلا و فرزاد حاتمی برای پیکان و محمد امین اسدی و پیمان بابایی. این پیمان بابایی واقعا خیلی خوب گل میزنه تو تیم ماشین سازی، نعمتیه برای تیم ماشین، اگرچه ماشین انتهای جدوله.
بله نیم فصل هم خواهان زیاد داره و بعد ببینیم که به کدام تیم میره، اگه ماشین سازی بفروشتش اگر آزادش بکنه.
یه شهرآباد امروز داشتیم مسابقه تیمای زباهن و سپاهان اصفهان که سپاهانی ها 3-1 زباهن رو بردن. بعد ببینیم آیا باشگاه زباهن همچنان به آقای رحمان رضایی اعتماد میکنه، با تغییر مدیر عامل باشگاه ایشون خواهد ماند یا نه. حسین شنانی یک گل بسیار زیبا برای تیم فوتبال زباهن به ثمر رسوند و محمد محبی، دانیال اسماعیلی فر و یاسین سلمانی برای تیم فوتبال سپاهان گل زدن.
رضایی ابقا شده تا پایان فصل، مدیر عامل جدید
تا پایان فصل.
بله اینجوری که بوش میاد و الان مصاحبه‌ای که کرده بودن مدیر عامل جدید و الان با برد میشه گفت دراماتیک مقابل نساجی در قائم شد گفتن تا آخر فصل ابقا شده. امروز هم واقعا سپاهان توپاش رفت تو گل، خیلی خوش شانس بود و هر چی زدن رفت تو گل. واقعا زباهن فوتبال بدی بازی نمی‌کنه.
مسابقه تیم ساعت نفت آبادان و فولاد هم دو تیم خوزستانی و تساوی 1-1 به اتمام رسید. اما در جدول مسابقات خیلی رقابت فشرده و نزدیکه در بالای جدول و استقلال با 26 امتیاز از 14 بازی تیم اول، سپاهان 25 امتیاز، ساعت نفت آبادان 23، پرسپولیس 21، فولاد 20، گلگهر 19، آلومینیوم 19. و جالبه که تیم فوتبال تراکتور مدعی به رتبه 8 جدول سقوط کرده با 19 امتیاز، هم امتیاز با تیمایی مثل رفسنجان، آلومینیوم و گلگهر سیرجان. در انتهای جدول هم ماشین سازی تبریز با 5 امتیاز و نساجی با 9 امتیاز به دنبال خلاص شدن از جمع فانوس به دست هستن و دوست دارن که حداقل نیم فصل اول رو با امتیاز دو رقمی به اتمام برسونن، نه تک رقمی.
بله فانوس به دستام که معلومه ماشین سازی و نساجی هستن. اوضاع نساجی یکم بهتره، یعنی میتونه بیاد بالا،
بستگی داره دیگه. اگه مثلا امروز مساوی میکرد مقابل استقلال شاید شرایط این
ولی اوضاع ماشین خیلی عجیب غریبه و این تیم اگه نجنبه شاید سقوط کنه.
علاقمندان فوتبال شاید یاد تیم علم ادب بندازه فصل پیش توی لیگ دسته اول که از اول هم انتهای جدول موند تا در نهایت به لیگ دسته دو سقوط کرد.
حالا بدشانس هم هستن ماشینی، یعنی خیلی تیم بدشانس. مقابل پرسپولیس هم تونستن یک متوقف کنن، اون ثانیه‌های آخر احمد نوراللهی تونست گل دوم بزنه. در هر صورت الان ماشین سازی سرمربیش بالاخره سرمربی مورد قبول افکار عمومی هواداران ماشین سازی نیست،
همینطور تراکتور شاید
تراکتور هم همینطور. بالاخره این تیم ها بلا تکلیفن. این که تیم ها الان کلا سرمربیاشون الان همین استقلالی که الان صدر جدول، شما نگاه کنید چه انتقادایی از آقای فکری میشه و میگم با اون بازی که تیم استراماچونی انجام میداد هر سرمربی ایرانی بیاد بشینه واقعا کار سخته.
نیمکت هیچ تیمی و هیچ مربی در امنیت 100% نیست، حتی تیم های بالای جدول. مثلا اگه تیم سپاهان با آقای نوید کیا جای مثلا تراکتور بود، الان مطمئن باشید که ایشون گزینه اخراج بود از باشگاه سپاهان با توجه به اینکه اولین فصل سرمربی گشت در این تیمه.
با توجه به اینکه تا پایان سال رقابت لیگ قرار فشرد دنبال بشه، بالاخره اوضاع ما هم خوبه دیگه، برنامه همیشه سوژه هست و انجام میدیم. انتخابات فدراسیون هم که صلاحیت ها و رد تایید صلاحیت ها و رد صلاحیت 19 بهمن اعلام میشه، تا اون موقع ما از گمان زنی باید خودداری کنیم. اگر رسمی اعلام شد ما حالا در توان خودمون ورود میکنیم به بحث انتخابات فدراسیون که خیلی هم مهم هست.
برگردیم به نظرسنجی که شما شنوندگان محترم در این نظرسنجی شرکت کردید. 40% گفتن که تیم استقلال قهرمان نیم فصل خواهد شد، 38% پرسپولیس رای دادن، 12% سنت نفت آبادان و 10% تیم فوتبال سپاهان. بسیار متشکرم از توجه همه شما شنوندگان محترم. هفته خیلی خوبی براتون آرزو میکنیم و پیشاپیش هم فرستادن 22 بهمن رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنیم. به اتفاق احسان زاره تهیه کننده و خانم آقاجانیان صدا بردار، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا انشالله جمعه هفته بعد. آقای فادی هم در استودیو حضور داشت، خیلی ممنون از ایشون که مثل همیشه ما رو همراهی کرد.
خدا نگهدار،
شب خوش، خدا نگهدار.
وقت اضافه
لطفاً در این مکان
ایران یار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایران یار شوید.
هر ایرانی یک ایران یار.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. برخورد کردید با کسایی که یک کار اشتباهی رو انقدر انجام میدن تا سرشون به سنگ بخوره، یعنی تا بلا سرشون نیاد رها نمیکنن؟ خب شما میگید که آره کار نادرستیه، چرا آدم باید یه کاری بکنه که حالا پشیمون بشه؟ خب از اول برنامه ریزی میکنه اون کار رو انجام نمیده دیگه، مشورت میکنه، حساب کتاب میکنه و اون کار رو انجام میده. این یک امر کاملا بدیهی و مشخصه. حالا خیلی جالبه که بدونید در قرآن از این آدم ها یاد شده و سرنوشتشون رو هم خدا بیان میکنه، خصوصا با این تعبیر که اینا وقتی بلا سرشون میاد میگن من نبودم، ما این کارو نکردیم. یعنی دیگه میخوان جبران بکنن یا میخوان شونه خالی بکنن که اصلا به تعبیر راهی نداره. نمونهش سوره مبارکه انعام آیه 22 تا 24. خداوند میفرماد و یوم نحشرهم جمیعا، روزی که ما همه رو جمع میکنیم. ثم نقول للذین اشرکوا، سپس میگیم به اون کسانی که شرک ورزیدن برای خداوند، عین شرکاءکم الذین کنتم تزعمون، اون خدایانی که میگفتید اینا شریک خدا هستن اینا کجا؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما کنا مشرک. اینا اون موقع خب هیچ عذری که ندارن، چون بوتی براه نیست، شریکی برای خدا وجود نداره. اینا اونجا میگن والله، این قسم میخورن، میگن که ما مشرک نیستیم، به دروغ میگن که ما به خدا شرک نیاوردیم، ما مشرک نبودیم. بعد خدا میفرماد انظر کیف کذبوا علی انفسهم، نگاه کن چطوری تکذیب میکنن علیه خودشون. و ضل عنهم ما کانوا یفترون، اون چیزایی که اینا به خدا نسبت میدادن، اون شرکایی که داشتن و همه اینها، همه از بین میره، همه محو میشن. اگر کاری میخوایم انجام بدیم خوبه که دقیق باشیم، برنامه ریزی بکنیم. اینطوری نباشه که اون کار رو همینطوری انجام بدیم بعدش هم بگیم که من نبودم. آخر عاقبت این آدم ها چیزی جز شکست، انکار و تکذیب چیزی نخواهد بود. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری.